صبحانه با خبر.
سلام به همه شنونده های و بیننده ها، البته من همیشه یادم میره چون به هر حال ما رو به اسم رادیو فردا میشناسن، شنونده ها و بیننده هایی که الان با صبحانه با خبر صبحانه خودشون رو میل میکنن و آماده میشن که زندگی رو آغاز کنن. امروز روز خوبیه، چهارشنبه 12 شهریور، روزی که روز خوبیه برای اینکه بتونیم یک روز سازنده رو داشته باشیم در کنار کسانی که دوستشون داریم، همکارامون یا اعضای خانواده و در هر پست و مقام و جایگاهی که هستیم. میدونید که همچنان این بحران کم آبی داره کلنجار میره با ایران و ایرانی. به هر حال همه هم هشدار میدن که در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. یکی از صحبتهایی که خانم ابتکار اخیراً کرده، اشاره‌ای داشته خانم ابتکار به مسئله خشکسالی و خشک شدن رودخانه ها. چیزی در حدود 90% رودخانه ها اینطوری که خانم ابتکار گفته خشک شدن. و البته خانم ابتکار یه هشداری هم داشته، گفته 90% البته اشتباه اگر نکنم 90% آبی که مصرف میشه به مصرف کشاورزی میرسه و یکی از جاهایی که با بحران زیست محیطی روبرو هست استان اردبیله. فقط من باز یه تصحیح هم بکنم که این 90%ی که گفتم منظور 90% رودخانه ها نیست و 90% آبیه که در بخش کشاورزی مصرف میشه. اما در کنار اون یک تبریک ویژه رو باید بگیم به برای بچه های تیم ملی والیبال ایران که توی لهستان، کشوری که نزدیک جمهوری چک، گل کاشتن و تونستن آمریکا رو با اینکه بازی به گیم پنجم کشیده بود با نتیجه 3-2 شکست بدن و این پیروزی بزرگیه که به اونها و به همه دوستداران تیم ملی والیبال و ورزش دوستان باید تبریک بگیم، از همجا از طرف خودم و از طرف همه همکارانم هم که در صبحانه با خبر با ما همراه هستند. و اما این رو هم یادآوری کنیم که جامعه علمی ایران، دکتر ناصر کاتوزیان، کسی که از او با عنوان پدر علم حقوق نام برده می شد و در نگارش پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی رو داشت، از دست داد. از طرف خودم و همکارانم به جامعه حقوقی ایران و وکلای مدافع تسلیت می گیم. خب وقتی که موسیقی تموم میشه، برای اینکه باید، یعنی یک نشانه است برای ما برای اینکه بریم سراغ خبرها، مسئولیت این خبر خواندن و البته نگارش خبرها رو حسن جعفری به عهده داره که امشب هم با ماست در سومین شبی که ما در کنار شما هستیم با صبحانه با خبر. پس بیدرنگ سراغ آقای جعفری. آقای جعفری صبحتون بخیر.
صبح خیر با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. در پی انتشار ویدیوهای سربریدن فردی که گروه خلافت اسلامی او را استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار 31 ساله آمریکایی، معرفی کرده، کاخ سفید و پنتاگون اعلام کردند هنوز نمی‌توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
The intelligence community will work as quickly as possible to determine its authenticity.
خانم ساکی گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در اسرع وقت بررسی صحت این ویدیو را آغاز خواهند کرد. سخنگویان کاخ سفید و پنتاگون نیز گفتند که هنوز نمی‌توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. در ویدئویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، فردی نقاب‌پوش که خود را بریتانیایی معرفی می‌کند، خطاب به باراک اوباما می‌گوید چون حملات آمریکا ادامه دارد، او هم بازگشته تا سر یک آمریکایی دیگر را ببرد. استیون ساتلاف 2 سال قبل در سوریه روبوده شده بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای شرکت در نشست سران ناتو و دیدار از کشور استونی شب گذشته راهی اروپا شد. آقای اوباما قرار است امروز در استونی با رئیس جمهوری این کشور و همچنین رؤسای جمهوری‌های لتونی و لیتوانی دیدار کند. باراک اوباما پس از دیدار از استونی راهی بریتانیا خواهد شد تا در نشست سران ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت کند. جوان لیو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز روز سه‌شنبه گفت جهان در مقابله با ویروس مرگبار ابولا در حال باختن است و تیم‌های نظامی و غیر نظامی ویژه مقابله با فجایع زیستی نیازی فوری است. خانم لیو که در نشستی درباره ابولا در مقر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، بر راه اندازی فوری بیمارستان‌های مجهز به قرنطینه در منطقه غرب آفریقا تاکید کرد. شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تا کنون بیش از 1550 کشته بر جای گذاشته است. عربستان سعودی میگوید 88 مظنون به ارتباط با القاعده را که در حال برنامه ریزی برای حملاتی در داخل و خارج از این کشور بودند دستگیر کرده است. منصور از ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که 59 نفر از افراد دستگیر شده پیش از این نیز با اتهاماتی مشابه زندانی بودند. به گفته این مقام امنیتی دستگیری‌ها طی چند روز گذشته صورت گرفته است. پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه مقام‌های عربستان سعودی را وادار به اتخاذ تدابیری شدیدتر کرده است. احزاب عمده در پارلمان پاکستان حمایت خود را از نواز شریف نخست وزیر این کشور اعلام کردند. رهبران احزاب عمده در پارلمان در نشست ویژه‌ای که دیروز برگزار شد از دولت خواستند در مقابل فشار مخالفان تسلیم نشود. هواداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری روحانی مخالف دولت چند هفته است که با تجمع و تظاهرات در مقابل پارلمان در اسلام آباد خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. و سرانجامی که یک روز پس از انتشار جمله‌ای از ولادیمیر پوتین درباره تصرف دو هفته کیف، مشاور آقای پوتین اعلام کرد که این جمله تحریف شده است. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا پیشتر گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی به رئیس کمیسیون اروپا گفته است که اگر او می‌خواست می‌توانست کیف را ظرف دو هفته تصرف کند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود که ما رو در جریان تازه‌ترین خبر ها قرار داد. البته همونطوری که میدونید طبق کلیشه هایی که همیشه میگیم، آقای جعفری با ما خواهد بود و باز هم به استودیو خواهد آمد، برای شما خبر خواهد خوند. اما اجازه بدید که ببینیم که میز صبحانه امروزمون چه آرایشی داره با آرایش مراد ویسی، سردبیر صبحانه با خبر امروز. خب همونطوری که میدونید شورای شهر تهران رئیس خودش رو انتخاب کرد، مهدی چمران، و باز هم اصولگرایان ریاستشون بر این نهاد مدنی تداوم پیدا کرد. در این باره بیشتر خواهید شد. اما رکود این روزهای بازار نفت در هنگامه تحولاتی که در خاورمیانه شاهدش هستیم و اقتصاد این روزهای ایران، در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. خبرهای ورزشی، خب یک خبر ورزشی رو که ابتدای برنامه گفتم، اما خبرهای بیشتر ورزشی رو در امتداد صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. از فرهنگ و هنر غافل نیستیم. این روزها جشن موسیقی ایران برپاست، خانه موسیقی و جشن موسیقی، در این باره مفصل براتون برنامه داریم. و همراه ما بمونید، اسمس های شما خونده میشه، پیام های شما خونده میشه، پس از همین حالا برنامه خودتون رو تنها نگذارید. اگر که واقعا وقت کنیم بین این همه برنامه، قطعا اسمس های شما یک جایگاه ویژه برای صبحانه با خبر و برای تک تک همکاران من در این شیفت کاری داره. خب اگر که روزنامه ها رو هم دیده باشید امروز، اگه فرصت کرده باشید از طریق البته اینترنت، ما درباره روزنامه ها هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. مسئله شورای شهر و انتخاب رئیس این شورا یکی از مسائل عمده روزنامه های امروزه. اما اگر که مایل هستید ببینید که چه اتفاقاتی رخ داد و چطور شد که مهدی چمران برای بار دیگه به ریاست شورای شهر تهران انتخاب شد و چه اتفاقاتی پیش خواهد اومد، یک نگاه تحلیلی داشته باشیم. گزارش جواد کوروشی رو با هم بشنویم.
روز سه‌شنبه پس از چند هفته بحث و جدل بر سر انتخابات شورای شهر و گمانه‌زنی ها بر سر اینکه چه کسی رئیس تازه شورای شهر تهران می شود، مهدی چمران رئیس دوره های دوم و سوم این شورا با 18 رأی بر رقیب خود احمد مسجد جامعی پیروز شد. احمد مسجد جامعی که سال گذشته تنها با یک رأی بیشتر بر مهدی چمران پیروز شده بود، در انتخابات روز سه‌شنبه تنها 13 رأی آورد. در رقابت مرتضی طلایی و احمد حکیمی پور بر سر کسب مقام نایب رئیسی هم مرتضی طلایی بر رقیب خود پیروز شد. بدین ترتیب هم صندلی ریاست و هم صندلی نایب رئیسی به دست جبهه مدافع اصولگرا در شورای شهر تهران افتاد. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس نتیجه انتخابات شورای شهر تهران را اتفاق خوبی ارزیابی نمی کند.
به طور کلی اتفاق خوبی نیست. یعنی آقای مسجد جامعی و کلن اصلاح طلبانی که وارد شورای شهر شده بودند در انتخابات اخیر دو تا شکست خوردن. یکی اینکه نتوانستن شهردار خودشون رو بیاورن. وقتی شهردار خودشون نیومد آقای قالیباف ابقا شد، مشخص شد که روند درونی شورای شهر بسیار به نفعشان نیست با توجه به اختلافات. بعد از مدتی با توجه به مانورهای قالیباف و یه مدار انفعال به سلام مردم که معمولا بعد از انتخابات یه مدار سرد میشن و منتظر اقدامات میمانن، از دست دادن ریاست شورای شهر هم به نظر من پیام خوبی نیست. این شاید نیاز به این داره که اصلاح طلبا باید بشینن بازنگری کنن. از اینکه بتوانن اکثریت بشون تبدیل به اقلیت شدن. حالا باید میتوانن نقش درست مرحله‌ای بازی کنن برای اینکه شهردار رو به چالش بکشن و برخی سیاست‌ها و رفتاراشو کنترل کنن. به نظر من این مشکل هم در دولت آقای روحانی هست یه مقدار، هم در شورای شهر تهران که بعد از یک پیروزی شوک‌آور در انتخابات پارسال در شوراها، همچنین در انتخابات ریاست جمهوری، شاهد رکودی هستیم و این رکود باید با بازنگری راه خودش باز کنه. صرفا با نقد طرف مقابل امکان پذیر نیست، بستگی به داشتن برنامه مشخص مرحله‌ای برای رسیدن به هدف داره. این اتفاق خوبی نیست، چون فضا رو به اصطلاح به ضرر اصلاحات بوروکراتیک در جامعه ایران پیش خواهد برد.
احمد مسجد جامعی رئیس کنونی شورای شهر در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه توجه رسانه‌ها به انتخابات شورای شهر تهران را نشان ارتقای جایگاه شورا خواند. برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه هیئت رئیسه شورای شهر تهران با حاشیه‌هایی هم روبرو بود، از جمله اینکه علی صابری عضو روشندل شورای شهر دوشنبه شب پس از تصادف رانندگی راهی بیمارستان شده بود. البته هواداران ریاست احمد مسجد جامعی این تصادف را ساختگی خوانده بودند تا از پیروزی احمد مسجد جامعی جلوگیری شود. علی صابری خود اما با انتشار تکذیبیه‌ای این خبر را کذب خوانده و تاکید کرده بود که به مسجد جامعی رأی می‌دهد. گمان می‌رفت که ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر هم به خاطر فوت مادرش و احمد دنیا مالی عضو سوم شورا هم برای حضور در مراسم ترحیم مادر آقای قناعتی به عنوان نماینده شورا از شرکت در جلسه شورای شهر تهران باز مانند. اما نهایتاً هر سه نماینده شورای شهر خود را به نشست انتخاباتی رساندند و در رأی‌گیری شرکت داشتند. نشست انتخاباتی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران دو بخش غیر علنی و علنی داشت. پیش از این گفته شده بود که انتخابات شورای شهر بدون حضور رسانه ها و غیر علنی برگزار می شود، اما مخالفت ها باعث نظارت نماینده رسانه ها بر انتخابات شورای شهر تهران شد.
خب این هم از ماجراهای شورای شهر تهران. شما چه فکر میکنید؟ شما درباره انتخاب آقای مهدی چمران به عنوان رئیس جدید شورای شهر تهران و تداوم ریاست اصولگرایان بر این نهاد مدنی در تهران پایتخت ایران چه فکر میکنید؟ 2042-0-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا نظرهای خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیامهایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و البته در ادامه همکارانم تعدادی از پیامهای شما رو آماده کردند که نظر شنوندگان رادیو فرداست و با هم میشنویم.
آقای رحیمی بعد از انتخاب آقای روحانی فرموده بودند که با رفتن احمدی نژاد آمریکا نفس راحتی کشید. حالا دقیقاً برای ما روشن شد که یا اون زمان نفس راحت می‌کشیدند ولی الان نفسشون به شماره افتاده. به قول معروف زمستون میره و روسیاهی به زغال میمونه. این تازه یک موردش بود که افشا شد، اما این رشته سر دراز دارد.
جناب آقای عاشق مکارم شیرازی، کاش اصلا شما میدونستی اینترنت چیه و اینکه استفاده نامطلوب از آن چیه. استفاده نامطلوب عاشق، اینه که بیای حق مردم رو ضایع کنی، انحصار شکر رو تو دستت بگیری و با اون قیمت گزاف به مردم بفروشی. این استفاده نامطلوب از حق مردم یا اینکه اینترنت استفاده نامطلوبه، اینو به مردم جواب بده. این شکری که داری با این قیمت‌های گزاف به این مردم بدبخت میفروشی، فکر عاقبت تو کردی؟
دیر یا زود آمریکا و اروپا، نه در ایران که در سوریه، مجبورن با جمهوری اسلامی درگیر بشن، چون بشار اسد بدون جمهوری اسلامی و سپاهیاش که شامل قدس و حزب الله میشه هیچ قدرتی نداره.
پارسال بود که وزارت بهداشت جی پی اس های سرعت نگار رو قدغن اعلام کرد، ممنوع اعلام کرد و این جی پی اس ها رو قطع کردن. الان هم گمرک جمهوری اسلامی ایران این جی پی اس ها رو دوباره به کار انداخته و کسانی که ندارن باید 180 هزار تومان بپردازن تا از گمرک رد بشن. از هر جایی گمرک میخوام برم باید این جی پی اس رو فعال داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی روز با فریدون خاوند، این بار در ارتباط با بازار جهانی نفت و اقتصاد ایران میخواییم گفتگو کنیم. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
منم سلام میکنم هم به شما و هم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، با توجه به بحرانی که الان منطقه رو در بر گرفته، به ویژه منطقه خاورمیانه و مثلا کشوری مثل عراق رو در بر گرفته، بازار جهانی نفت به شکل حیرت انگیزی به نظر میاد که در یک آرامشی به سر میبره به رغم تنش‌های ژئوپلیتیکی که وجود داره و قیمت نفت هم اوجی نگرفته. دلیل این شرایط خاص چیه که حاکم شده با توجه به بحران‌هایی که گفتم بر بازار نفت؟
معمولا نفت وقتی خبرساز میشه که قیمتش به شدت بالا یا پایین بره، منتها این بار تصادفاً این آرامش بازار جهانی نفت است که پرسش برانگیزه. از بعد از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 دنیا هیچ وقت به اندازه امروز بحرانی نبوده. تنش‌های شدید در اوکراین روابط روسیه و غرب رو به میان میکشه، به خصوص در عرصه گاز که طبعاً بر چشم‌انداز بازار سایر انرژی‌ها از جمله نفت هم تأثیر میذاره. لیبی به عنوان یک کشور نفتخیز در حال فروپاشی است. در قلب منطقه بسیار حساس خاورمیانه به خصوص عراق و سوریه یکی از خطرناکترین کانون‌های تنش به وجود آمده با امکان گسترش به سایر کشورهای منطقه. با این همه بهای نفت خام حتی نسبت به 2-3 سال گذشته پایین‌تر اومده. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک سال 2011 هر بشکه 108 دلار بود، در سال 2012 شد 110 دلار. این روزا با وجود این همه تنش هول و هوش 100 دلار میچرخه. دلیل اصلیش هم این هست که معاملگران بازار نفت فعلا نگران نیستند از اینکه در عرضه این کالا اختلالی پیدا بشه.
اما سوالی که پیش میاد، حالا اگر یه مقدار دقیق‌تر و موشکافانه‌تر وارد جزئیات بشیم، اینه که چرا معامله‌گران در این شرایط حساس کنونی با توجه به این تنش‌هایی که در منطقه ما شاهدش هستیم احساس نگرانی رو نسبت به گذشته، البته کمتر به نظر میاد که درشون وجود داره؟
به این دلیل که عرضه نفت زیاد هست. اولا سازمان اوپک به خصوص عربستان سعودی تولیدش رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برده. دوم اینکه نفت و گاز معروف به غیر متعارف یا شیل در آمریکا خیلی از داده‌های بازار جهانی نفت رو به هم ریخته. آمریکا پیشتر از این یک وارد کننده بزرگ انرژی فسیل نفت و گاز بود، حالا داره میشه صادر کننده نفت و گاز. از طرف دیگه بازار نفت هنوز اطمینان داره که دست سازمان معروف به دولت اسلامی به میدانهای اصلی نفت در جنوب و شمال عراق نمیرسه. گذشته از همه اینها، چرخ فعالیت اقتصادی به خصوص در آسیا و اروپا هم خیلی سریع نمیچرخه. تقاضای نفت زیاد بالا نیست. همه اینها کمک کرده به آرامش بازار این کالا.
اما این وضعیت کنونی برای اقتصاد ایران، خب به هر حال ما همیشه صحبت میکنیم از اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد متکی به نفت صحبت میشه، برای اقتصاد ایران چه پیامدی رو میتونه داشته باشه؟ یا منفی این پیامدها بیشترش، یا میتونه پیامدهای مثبتی هم به همراه داشته باشه؟
در بودجه سال جاری 1393 قرار شده که ایران 1,000,000 بشکه نفت خام بفروشه و 300,000 بشکه میانات گازی. قیمت هر بشکه نفت هم $100 در نظر گرفته شده. این هدفها کم و بیش تامین میشه، ولی باید اضافه کرد که به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت در خارج بلوکه میمونه. بنابراین وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از اون که به فراز و نشیب‌های بازار جهانی نفت بستگی داشته باشه، در گروی مذاکرات هسته‌ای کشور هست و تحولات احتمالی آتی در عرصه تحریم.
آقای خواب، از سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید با گفتگوی اقتصادی.
منم تشکر میکنم و روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
هنوز فرصت نکردین که به روزنامه فروشی های سر کوچه‌تون سری بزنید و ببینید که روزنامه های امروز صبح چه تیترهایی رو برای شما انتخاب کردن، اصلا تیترهای اصلیشون چیه یا چه مطالبی رو بهش پرداختن؟ خب همینجا دست نگه دارید، اگر که دارید آروم آروم صبحانه لذیذتون رو میل میکنید، ما میخواییم سری بزنیم به روزنامه فروشی های محله شما همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، بد نیست همینجا از اعتماد شروع کنیم، چون اعتماد تیتر اصلی خودش رو به صحبت‌های محمد جواد ظریف در ارتباط با توافق هسته‌ای با 5+1 اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یکی از قول آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که من بعد از دیدار با خانم کاترین اشتون به نتیجه بخش بودن دور آینده مذاکرات خوشبین تر شدم. عکس یکی این روزنامه گفتگویی است با حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های اصلاح طلب که تحلیلی درباره آرایش سیاسی در انتخابات آینده مجلس ارائه کرده. از جمله گفته که اتحاد میان روهای چپ و راست علیه افراطیون میتونه نقش مؤثری در انتخابات آینده مجلس داشته باشه.
اما روزنامه آرمان روزنامه دیگه‌ایه که عکس جالبی رو در صفحه یک خودش گذاشته. در یک سو این عکس ما میبینیم مهدی شمران علامت پیروزی رو داره نشون میده و در دیگر سو احمد مصر جامعی حالت خداحافظی به خودش گرفته، عکسی از حامد ملکپور.
بله، روزنامه آرمان در کنار این عکس گزارشی هم منتشر کرده و نوشته که آقای مهدی چمران روز گذشته تونست در انتخاب ریاست شورای شهر تهران با لابی سیاسی به نوشته روزنامه آرمان پیروز بشه و با اختلاف 5 رأی بر آقای احمد مسجد جامعی پیروز شد و رئیس شورای شهر پایتخت شده. یک عکسی هم روزنامه آرمان از آقای امیر ناصر کاتوزیان منتشر کرده، استاد برجسته حقوق، و خبر داده که ایشون در سن 87 سالگی روز گذشته در تهران درگذشت.
اما روزنامه جوان با توجه به اینکه تو اشاره‌ای هم کردی به صحبت‌های محمد جواد ظریف، صحبت‌های آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رو در مجلس خبرگان مورد بررسی قرار داده که در اون از مذاکره با آمریکا گفته.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک خبر داده که در غیاب آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان که از 4 14 خرداد ماه در کما فرو رفته و در بیمارستان بستری هست. آقای محمود هاشمی شاهرودی روز گذشته ریاست جلسه اجلاسیه شورای مجلس خبرگان رهبری رو بر عهده داشته و در این اجلاسیه ایشون تاکید کرده که امیدی به مذاکره با آمریکا نبوده و نیست و سخنان پیشین رهبر جمهوری اسلامی به گفته آقای شاهرودی درباره نتیجه بخش نبودن مذاکرات هسته‌ای تایید شده.
و خب شهرام بپردازیم به روزنامه ابتکار که روزنامه ابتکار خیام در راه منهتن رو نشون داده، یعنی یک مجسمه از خیام در راه منهتن.
بله، این روزنامه خبر داده که آقای حسین فخیمی هنرمند مجسمه ساز ایرانی این مجسمه رو ساخته و قرار است که در منهتن این مجسمه نصب بشه و به گفته بنوشته روزنامه ابتکار روز دوشنبه هم این مجسمه بسته‌بندی و ارسال شده برای آمریکا. تیتر یک روزنامه ابتکار هم گل به خودی اصلاح طلبان هست و این روزنامه نوشته که کلید شورای شهر از سوی اصلاح طلبان به اصولگرایان تقدیم شد.
و اما هشدار شهروند در ارتباط با یورش میکروب ها به 16 شناگاه ساحلی.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک گزارش داده که 16 شناگاه ساحلی آلوده به میکروب هستند. 9 شناگاه در مازندران، 6 شناگاه به نوشته این روزنامه در استان گیلان و 1 شناگاه هم در استان گلستان عفونت های گوارشی، ریوی و ناراحتی های چشم و گوش و پوست رو به نوشته این روزنامه منتقل میکنند.
اما حمایت میگه که کمکاری دولت در پالایش مفاسد اینترنتی.
بله، این سخنان عضو شورای عالی فضای مجازی هست، حجت الاسلام شهریاری که از معاونان قوه قضاییه هم هست و در تیتر یک روزنامه حمایت امروز منتشر شده و یک جور هشدار به دولت و وزارت ارتباطات هست درباره ارائه سرویس خدمات نسل سوم تلفن‌های همراه به کاربران ایرانی.
خب شهرام سپاسگزارم، باز به تو برمیگردیم، اجازه بده که ما ادامه بدیم این صبحانه با خبر امروز رو با بقیه برنامه هایی که تدارک دیدیم.
متشکرم.
خب اجازه بدید که در اینجا برای اونهایی که ورزش دوست هستند مثل تمام همکارای من که اهل ورزشن و اینا، بریم سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی رو امروز با صدای آشنای ورزش ایران به ویژه برای نسل پدر و مادر من حبیب روشنزاده بشنویم.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان در لهستان در صدر جدول گروه خود قرار گرفت و ورود خود را به دور بعدی مسابقات تقریبا قطعی کرد. دیدار ایران و آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان 5-3 طول کشید و در نهایت 3-2 به سود ایران بود. آمریکا در پایان به 3 امتیاز آخر ایران اعتراض داشت که پس از ویدیو چک بازدید فیلم این اعتراض به جایی نرسید. ایران که در لیگ جهانی 2 ماه پیش مقام 4 را کسب کرده و آمریکا اول شده، اینجا در لهستان در مسابقات قهرمانی جهان برد مقابل آمریکا برایش از اهمیت زیادی برخوردار بود. ایران اینک با 2 پیروزی مقابل آمریکا و ایتالیا با 5 امتیاز در صدر جدول گروه 4 قرار دارد و فردا شب در 3 گام به مساف تیم ملی والیبال فرانسه می رود. در جدول مسابقات بعد از تیم ایران که 5 امتیازی و اول است، تیم ملی والیبال بلژیک با 4 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و فرانسه هم با 4 امتیاز سوم است. آمریکا، ایتالیا و پورتوریکو 4 تا 6. راهیابی ایران به دور بعدی مسابقات قطعی به نظر می رسد. اما در جام جهانی بسکتبال که در اسپانیا جریان دارد، تیم ملی بسکتبال ایران وضعیت خوبی ندارد. ایران پس از 3 شکست پی در پی در برابر اسپانیا، برزیل و صربستان، عصر امروز در 4 بازی به مساف تیم ملی بسکتبال مصر می رود. ایران و مصر در جدول گروه 1 جام جهانی 5 و 6. اسپانیا، فرانسه، صربستان و برزیل اول تا 4. مسابقه ایران و مصر ساعت 6 بعد از ظهر امروز به وقت ایران آغاز می شود. از دیدگاه کارشناسان بسکتبال، بخت 2 کشور برای راهیابی به دور بعدی رقابت ها ضعیف است. درگیری لفظی میان وزیر ورزش و قهرمان المپیک باعث شد محمود گودرزی وزیر ورزش اردوی تیم ملی کشتی را ترک گوید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در این بازدید که در خانه کشتی تهران صورت گرفت، امید گودرزی قهرمان المپیک به وزیر ورزش میگوید کشتیگیران 10 ماه است حقوق نگرفتند، این مشکل را حل کنید. وزیر ورزش هم پاسخ میدهد اگر قسمت مالی وزارتخانه چیزی داشت مال شما. به نوشته ایسنا، امید نوروزی در جواب میگوید اگر نمیتوانید مشکل را حل کنید برای چه به اردوی تیم ملی میایید؟ که پس از این مکالمه صحبت‌های دیگری هم به نوشته این خبرگزاری رد و بدل می‌شود و وزیر با ناراحتی اردوی تیم ملی کشتی را ترک می‌گوید. در مسابقات تنیس اوپن آمریکا در بخش زنان اولین بازیکنی که به مرحله نیمه نهایی رسید یک بازیکن چینی است که در رنکینگ جهانی 39 است. به گزارش شبکه ESPN مسابقه میان پانگ شوای از چین و بن چیچ از سوئیس در 2 ست برگزار و پانگ شوای بازیکن چینی پیروز و راهی نیمه